تلفنم که حتما به تلفنم هست خطر. نوشته کردن شکری از بلخ که رسانه‌ها و سیاستمداران و کسایی که در قدرت هستند همچنان مدارس از جمله نهادهایی هستند که میتونن در جامعه افغانی راجع به وحدت و همدلی جامعه بسیار تاثیرگذار باشن. یقینا همینطور است خانم شکری از بلخ. و اما شما دوست عزیز،
به نظر میرسه که دو قسم موانع وجود داره. یک قسم موانع داخلی است، یک قسم موانع خارجی. موانع داخلی خب خواه نخواه رقابت ها، چشم همچشمی ها و مسائل از این دست هستند که باعث دور افتادن افراد از هم دیگه و کدورت ها میشن. موانع خارجی هم دخالت های قدرت های خارجی و کسایی که منافعشان دهی است که اون ملت متحد نباشن، اون ملت با هم همدلی نداشته باشن. این عوامل خارجی هم گاهی باعث میشن که همدلی و
خب لحظات پایانی برنامه است. البته بخش کارشناسی رو داریم، برای موضوع صبح وقت کم است. یکی خلاص در افغانستان میتونیم بگوییم که ما کلگی نمازخانه یک قبله هستیم و قبله ما را در یک خط برابر میسازه که هر کس در راه خود نروه. و وقتی کلگی یک سیری باشه و نیم سیری نداشته باشیم، آیا گذشت و همدلی و صلح میتونه به وجود بیایه یا نیایه؟ انشالله که در این مسیر قطعات خوب پازل کنار هم قرار بگیره و صلح و همدلی در افغانستان هم شکل بگیره. جناب سید علی محسنی کارشناس محترم برنامه هستن که این لحظه صحبتهای ایشان هم مشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما و یکایک شنوندگان محترم برنامه کافه صبح. امیدوارم که روزهای سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. خداوند متعال در قرآن کریم مؤمنان را برادر همدیگر خوانده می‌فرماید: همانا مؤمنان برادر همدیگر هستند، پس اگر بین دو تا مؤمن جنگ و نزاع به وجود آمد، بین آنها صلح و آشتی برقرار بکنید. همدلی و همفکری و همیاری آثار و برکات فراوانی برای فرد و جامعه دارد. دست خدا همراه جماعت است. امیرالمؤمنین علیه السلام باز هم می‌فرماید: از تفرقه و اختلاف پرهیز کنید، زیرا همانطوری که گوس اگر از گله جدا شد نصیب گرگ میشه، مؤمنان هم اگر اختلاف و نزاع بکنن نصیب دشمنان اسلام و شیطان میشن. خداوند متعال هم در قرآن کریم میفرماید: با همدیگر به جنگ و نزاع بر نخیزید، زیرا که تمام قدرت و توان شما از بین میره و در مقابل دشمنان اسلام ضعیف و ناتوان میشید. آیا وضعیت متفرق و پراکنده جهان اسلام امروز بیانگر این واقعیت نیست که بر اثر تفرقه و اختلاف دشمنان اسلام قدرت پیدا کردند، بر مقدرات و مقدورات مسلمانان مسلط شدند و سلطه نامشروع سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی خود را بر جهان اسلام تحمیل کردند، منابع مادی و معنوی جهان اسلام را به یغما میبرند؟ و چقدر زیبا فرمودن مصلح بیدارگر مشرق زمین سید جمال الدین حسینی از همین درد می‌دارد. می‌فرماید: بزرگترین چالشی که امروز جهان اسلام را به این خاک سیاه نشانده و جهان اسلام را به کام جهان خواران داده این است که جهان اسلام متحد شدند که اختلاف و تفرقه و نزاع داشته باشند. در این مسئله با هم همه اتحاد دارند و همچنین اختلاف دارند در اینکه متحد باشند. عواملی که میشود وحدت و همدلی رو به وجود آورد فراوان هست. از جمله اون عوامل این است که ما قومگرایی، نژاد پرستی، زبانگرایی، تبعیض، بی‌عدالتی، خودخواهی ها و انحصار طلبی ها و تعصب های جاهلی و هواهای نفسانی خود را کنترل و مدیریت کنیم و این کینه ها و کدورت ها و تعصب ها را تبدیل به عشق و مهرورزی نماییم. به قول مولوی: جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. و نمونه یک ملت همدل و همراه که متحد و منسجم هستند جمهوری اسلامی ایران هستند که با وحدت و انسجام توانستند علی رغم تمام توطئه‌های دشمنان اسلام به پیشرفت و ترقی نائل شوند. بنابراین وحدت و همدلی حق همه انسان هاست که باید احیا و اجرا شود. و سلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
بله، ما هم اتحاف درود و دعا داریم بر روان و روح پاک بزرگ مرد آزادی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که امروز 12 دلو سال روز ورود ظفرماندانه ایشان به ایران در سال 57 است که سرآغاز پیروزی انقلاب اسلامی بود و شمارش معکوس برای حکومت شاهنشاه پهلوی انجام گرفت. خب تشکر میکنیم از امرایتان با برنامه کاف صبح در چنین روز تاریخی و صحبتهایی که راجع به صلح و همدلی با ما داشتین و خیلی صحبتهای خوبی بود راجع به ویژگی های صلح و همدلی در یک جامعه و ای که هر آدم میتونه چیکار بکنه که به صلح و همدلی کمک کنه تا در سطح جامعه منتشر شود. تشکر از این بابت و اما فردا. دوستان نظر به این که ما موضوع هفته را حقوق اجتماعی مردم قرار دادیم، میتونیم فاکتورها و عوامل مختلف را مورد بررسی قرار بدیم. به همین لحاظ فردا دوشنبه در برنامه کاف صبح به این میپردازیم که زندگی خوب و رفاه عمومی اصلا چی هست و چطور میشه به اون رسید و چی ویژگی هایی داره. حتما شما پیامک خواهید زد و با صدای گرمتون برنامه را همراهی بفرمایید تا بخش موضوعی پربار داشته باشیم با سایر با بخش های دیگه‌ای که در برنامه در نظر گرفته شده و ان شاء الله در خدمت شما باشیم. تا کاف صبح فردا دوشنبه خداحافظ شما.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من روز حاجت معصوم خواهم
آمدم دور زریحت به سپروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نهیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اولین مدال المپیک زنان. اولین حضور زنان ایرانی در رقابت‌های جهانی المپیک به سال 1342 می‌رسد. وقتی 4 زن ایرانی در رشته‌های پرش ارتفاع، پرتاب دیسک، 200 متر و ژیمناستیک شرکت کردند. اما کاروان زنان ایرانی موفق به کسب هیچ مدالی نشدند. این روند در همه دوره‌های حضور ایران در المپیک تکرار شد و زنان ایرانی موفق به کسب هیچ مدالی در بازی‌های المپیک نمی‌شدند. اما برای اولین بار در تاریخ حضور زنان ایرانی در رقابت‌های المپیک در سال 1395 در ریو بود که کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی توانست در کلاس وزن 57 کیلوگرم زنان در المپیک مدال برنز کسب کند. مدالی که با واکنش‌های گسترده داخلی و حتی خارجی روبرو شد. او همچنین با 18 سال سن جوان‌ترین مدال‌آور تاریخ ایران در همه ادوار المپیک نیز محسوب می‌شود.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که برای این لحظه تان شنیدن برنامه سیحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امیدوار هستیم در مدت 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم، بحث‌های ما، گفتگوهای ما با کارشناس محترم مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی، متخصص طب داخله با فوق تخصص امراض ریتین و ششها هستیم، تا در ارتباط با بحث آلودگی ها و کثافات آب و هوایی و محیط در شرایط کرونا با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، با توجه به شرایط کرونا و آلودگی و شیوع این مریضی در جهان و در جوامع مختلف گفتیم که کرونا خودش یکی از عوامل جدی برای تهدید و مریضی ششها و ریه های انسان هاست و آلودگی هوا هم میتونه یک فاکتور مؤثر در زمینه سازی برای بیماری های مختلف از جمله بیماری های شدیدتر و بدتر کرونا یا کووید 19 باشه. به همین خاطر در خدمت دکتر صاحب بودیم که صحبت هایی را در ارتباط با عوامل آلودگی هوا و راه های دوری از آسیب دیدن ششها و ریه ها و سلامت و صحت ما به خاطر آلودگی و کثافات آب و هوایی داشتن که بسیار ارزشمند بود. دکتر صاحب گفتن به طور کلی عوامل آلودگی و کثافات آب و هوا ذرات معلق در هواست، ویروس ها، باکتری ها، اینا همهشان از منابع مختلف میتونن اینمی آلودگی را با وجود بیاره و برای جلوگیری از آسیب و ضربه دیدن و مریض شدن ریه ها و شش های خود ما باید چند کار بکنیم. یکیش خودداری از دخانیات مثل سیگریت و سیگار، چلم و قلیان و هر قسم دود هست که باید خودداری شود. تقویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن بود که نکات را اشاره کردند که تقویت بدن یکی با تغذیه مناسب است، یکی با خواب خوب و مناسب است و ورزش و فعالیت و تحرک بدنی مناسب. راجع به تغذیه هم گفتن که ما باید توجه بکنیم میوه‌جات، سبزیجات تازه، سیفیجات، آجیل ها و غذاهای دریایی بسیار میتونه مفید باشه. و یک فاکتور بسیار دیگه برای سیستم ایمنی ما کاهش استرس ها و تشویش ها و مسائل فکری و نگرانی ها و عصبانیت ها بود که به هر حال اینا میتونن بسیار نقش داشته باشن. و صحبت هم شد که به هر حال اونایی که یک مریضی زمینه ای برای شش ها و ریه های خود دارن، اونایی که آسما دارن، نفس تنگی های مزمن و کهنه شده دارن، اونایی که سی او پی دی دارن و مشکلات ریوی، اینا در قبال آلودگی هوا و عوامل کثافات هوا بسیار آسیب پذیر هستند و مشکلات اونا جدی تر خواهد بود، مخصوصا همونطور که برای کرونا اینا یک زمینه های خاص را دارن، وقتی اینا با هم باشه هم در یک محیط. به هر حال ما امروز آلودگی و شیوع کرونا و کووید 19 را داریم و هم اگر آلودگی هوا باشه و مردم مراعات نکنه، اینا کلشان روی هم میتونه عوامل جدی خطر و آسیب های روز به روز زیادتر و زیادتر شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. ممنون از اینکه بازم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز همونطور که من در مقدمه اشاره کردم، یکی از عوامل بسیار جدی که برای حفاظت ریه‌ها و ششهای ما در برابر عوامل مختلف بیماری کرونا ویروس و ویروس‌ها، باکتری‌ها و مخصوصاً آلودگی هوا اشاره داشتین، راه‌های از حفاظت و نگهداری ریه‌ها یکیشی بود که ما دنبال مصرف دخانیات نریم. سیگریت، سیگار، قلیان و چلم و هر قسم دود و این چیزها را باید ما به حال پرهیز بکنیم، دوری بکنیم، چون یک عامل جدی برای آسیب ریه‌های ماست. اینمیجه در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب جواد موسوی، بعضی ها وقتی سیگریت میکشن میگن ما سیگریت و سیگارهای لایت و سوپر لایت و نمیفهم با فلان فیلتر و اینها استفاده میکنیم. آیا واقعا چنین چیزی هست و اینا خطر و تاوان ندارن یا کم است؟ همچون چیزی واقعیت داره؟ دیگه ای که بعضی از سیگریت ها یا سیگارهای الکترونیک هم هست که بعضی ها استفاده میکنن، اینا چطور از ضرر و زیانشان؟
اصلا اینطوری نیست. همه سیگارها در واقع اون آسیب اصلیشون رو دارن، اون ماده نیکوتینشون دارن، اون 40,000 در واقع ماده سمیه که باید داشته باشن دارن. به همین دلیل اصلا اینها توصیه نمیشه، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن.
بله.
و اخیرا هم که بعضی ها سیگار الکترونیک استفاده میکنن که اون هم بسیار خطرناک هست و بنابراین این سیگارها هیچ کدوم با هم تفاوتی ندارن و همه آسیب رسان به شدت بریه و سایر ارگان های بدن هست.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. پس واقعا باید توجه کرد و مراعات کرد. راجع به چلم یا قلیان، امی قلیان های میوهی هم دکتر صاحب متاسفانه تبلیغ زیاد میشه که چلم هایی که با ترکیبات میوهی هستن مثل چلم و قلیان تنباکو ضرر و تاوان نداره. یعنی وقتی ما از تنباکو استفاده میکنیم تاوان داره، ولی وقتی از ترکیبات میوه‌ای در چلم و قلیان استفاده میکنیم ضرر نداره. این از نظر علمی واقعا چطور است؟ ماهیت اینمی ترکیبات چه قسمی است؟
در واقع اینها همه مثل همند، آسیبشون تقریبا میشه گفت همه یکسانه. شاید اون میوه‌ای ها مواد افزودنی دیگه هم داشته باشن که به شدت آسیب رسان بشه، بنابراین اصلا توصیه نمیشه و به شدت از هموطنهای عزیز میخواییم که از مصرف اینها اصلا به طور کامل پرهیز کنن، بخصوص در منزل که در واقع کودکانمون هستن و اینها ریه هایی دارن که در حال رشده و برای اینها بسیار مخرب هست، باعث میشه که هم حجم ریهشون کم بشه، هم این که در واقع ریهشون رشد مناسب رو نداشته باشه.
حالا دکتر صاحب، عوامل آلودگی و کثافت هوای اتاق و داخل خانه و منزل ما غیر از سیگریت و چلم و بخاری و منقل و شومینه و این چیزها، آیا چیزهای دیگی هم میتونه باشه؟ اگر هست مثل چی چیزهایی؟
جالبه در سالهای اخیر یک به اصطلاح بیماری رو مطرح کردن به نام بیماری سندروم ساختمان. یعنی چی؟ یعنی در داخل خونه شما علاوه بر اون که حالا ممکنه سیگار وجود داشته باشه یا قلیون خدا نکرده وجود داشته باشه، پخت و پز وجود داره.
بله.
و این پخت و پز بخصوص در آشپزخونه هایی که اوپن هستن.
بله.
اینها در واقع اون به اصطلاح غذایی که روی گاز هست، اون گازی که شعله داره، اینا پر از مونوکسید کربن و دیوکسید کربن هست و اینها در سرتاسر خونه پخش میشه و در واقع باعث میشه که وارد ریه بشه و عوارض ریوی ایجاد بکنه.
بله.
علاوه بر اون ما چیزای دیگه هم داریم در داخل خونه. گاهی متاسفانه ممکنه شمع روشن کنیم، گاهی ممکنه عود روشن کنیم، حتی چراغی که روشنه گاهی ممکنه خودش آسیب رسان باشه، حتی تخته و در واقع چوبی که وجود داره گاهی ممکنه اینا موادی از خودشون تولید بکنن. و جالب این که میدونین سنگ یا خاکی که در ساختمان استفاده شده گاهی ممکنه رادون داشته باشه و این رادون به شدت آسیب رسان به ریه هست، در واقع منجر به سرطان ریه میشه. و همین دلیل در واقع اینها آسیب هایی که وارد میکنن بسیار زیاده و بسیار جدی هست.
بله.
بنابراین آلودگی هوای داخل منزل گاهی خطرناکتر از آلودگی هوای خارج از خونه است، برای که اون هوای خارج خونه وارد خونه میشه، مضاف به این که بعضی از مواد دیگه هم وجود داره.
بله.
پخت و پزی که ما داریم، به قول شما شومی ممکنه روشن باشه، خدا نکرده سیگار یا قلیونی که استفاده بشه، همه اینا میتونه وارد ریه بشه و آسیب جدی به ریه ایجاد بکنه.
بله، جالب است دکتر صاحب، شما بر روشن کردن شمع و بعضی از خوشبو کننده های مثل عود اشاره کردین که در بعضی از خانه ها برای تنوع و مود شمع های متعدد روشن میکنن، پس اینا هم باعث آسیب و ضرر بر ریه و ششها میشه، چون باعث آلودگی هوا میشن و زمینه ساز اینمی مشکلات. درست است؟
به همه هر چیزی که میسوزه خب از خودش مونوکسید کربن و دیوکسید کربن تولید میکنه و این در واقع این مونوکسید و دیوکسید کربن در واقع به شدت روی ریه اثرات بدی ایجاد میکنه. اگر ریه همونجی که عرض کردم در بچه ها مانع رشد ریه کودک میشه، ریسکشو برای از موضوع شما آسپ بیشتر میکنه، در بالغین ریسکو برای سرطان بیشتر میکنه، شانس برونشیت مزمن رو بیشتر میکنه و اینها در واقع فاکتورهایی هست که به اصطلاح توسط این سوختن این مواد ایجاد میشه. جالبه یک بیماری رو اخیراً بهش توجه شده به نام نوتلانگ، که این رو در واقع ما بیشتر در خونه هایی میبینیم که از هیزم استفاده میشه، ریه‌ای که به اصطلاح سر تا سر ریه سرشار از در واقع مواد زغال میشه و در واقع همه ریه رو زغال میگیره و این بیشتر حالا در به اصطلاح بعضی کشورهای مثل تبت و نپال و اینا زیاد دیده میشه، چون هوا سرده، هم خونه هاشون کوچیکه، هم از این سوخت ها استفاده میکنن، اینها در واقع در ریه اینا میشینه این سوخت و باعث آسیب جدی به ریه میشه. برای این اینا واقعا بیماری هایی رو ایجاد میکنه اصلا در داخل ریه، این دودها، دودی که از سوخت این مواد ایجاد میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سیستم ایمنی شما مانند ارتش شخصیتان است. شبکه گسترده از سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها که از بدن شما در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کنند. اما هنوز چگونگی پاسخ سیستم ایمنی به ویروس کرونا و اینکه آیا محافظت طولانی مدت را ایجاد می‌کند یا خیر، یکی از بزرگترین ناشناخته‌ها و ضروری‌ترین سوالاتی است که محققان و مقامات بهداشتی با آن روبرو شده‌اند. محققان معتقدند همانند سایر ویروس‌ها در این ویروس نیز پاسخ ایمنی ایجاد می‌شود و این بدان معناست که در کوتاه مدت از ابتلای مجدد به این ویروس در امان خواهیم ماند. اما آنچه که هنوز نمی‌دانیم این است که این حفاظت دقیقاً چیست و تا چه مدت باقی می‌ماند. وقتی که بدن شما با متجاوزی خارجی مانند کرونا ویروس جدید که مسبب کووید 19 است روبرو می شود، سیستم ایمنی بدن شما برای شناسایی و حذف عامل خارجی به سرعت اقدام می کند. ابتلا به کووید 19 موجب فعال شدن سیستم ایمنی می شود. اما بعضی از افراد نسبت به دیگران پاسخهای ایمنی بهتری را نشان می دهند. این طور فرض می شود که این پاسخ ایمنی محافظت کوتاه مدت و میان مدت ایجاد می کند. اما هنوز برای دانستن این موضوع که ایمنی بدن تا چه مدت باقی می ماند زود است. گزارش هایی درباره افراد بهبودیافته وجود دارد که آزمایش کرونا ی آنها برای بار دوم مثبت شده است. این باعث افزایش نگرانی ها در این باره شده است که ضمانتی برای ایمن شدن بدن بعد از ابتلا به کرونا حتی در کوتاه مدت نیز وجود ندارد. اما بیشتر متخصصان بر این باورند که این نمونه ها ابتلای دوباره به ویروس نیستند و به احتمال زیاد بیانگر خطا و نقص در آزمایش هستند. یک احتمال این است که نتیجه آزمایش به اشتباه منفی گزارش شده است. در این مورد در حقیقت ویروس بدن را ترک نکرده و به طور موقت در سطوحی قرار گرفته است که امکان ردیابی و شناسایی ویروس ممکن نیست. بنابراین نتیجه آزمایش به اشتباه منفی شده است. البته برعکس این اتفاق هم ممکن است پیش بیاید. یعنی وقتی که کیت تشخیصی بسیار حساس باشد و حتی بعد از بهبود بیمار از کووید 19 نیز نتیجه آزمایش را مثبت نشان دهد. سازمان بهداشت جهانی نسبت به آزمایش‌های تشخیص میزان آنتی‌بادی به عنوان معیار قابل اعتماد برای اندازه‌گیری ایمنی در برابر کووید 19 تردید دارد. علی‌رغم اینکه بعضی از کشورها برای سنجش میزان ایمنی بدن انجام این آزمایش‌ها را پیشنهاد می‌دهند، سازمان بهداشت جهانی هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر اینکه آیا این آزمایش‌ها نشان دهنده این هستند که فرد نسبت به ابتلای دوباره به کووید 19 ایمن شده است یا نه در دسترس ندارد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر سید علی جواد موسوی فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها در ارتباط با امو فکری که مردم دارن که ما سیگار و سیگریت لایت و سوپر لایت و این چیزها مصرف میکنم و امیتور سیگریت های الکترونیکی گفتن که به شدت اینا مضر هستن و اصلا از نظر علمی همچین چیزی را ما نداریم، تبلیغات کاملا غلط و غیر علمی است، کل اینا ضرر داره و ما باید از این چیزها دوری و پرهیز بکنیم. راجع به قلیان میوه‌ای یا چلم میوه‌ای که غیر از تنباکو ترکیبات دیگه امروز به بازار آمده، برای جوانها مخصوصا تبلیغ میشه که تاوان نداره و ضرر نداره. اینم اشاره شد که برعکس اینا بسیار میتونن مضر باشن و ضررهای بسیار متعدد اینها از نظر علمی در تمام دنیا ثابت شده. راجع به سندروم ساختمان هم گفتن که علاوه بر سیگار، بخاری، شومینه، وسایل پخت و پزی که ما در خانه های خود آشپزی میکنیم، اینا کلشان میتونه که عامل آلودگی هوا باشه و به هر حال باید ما توجه بکنیم. راجع به حتی یک روشن کردن شمع وقتی غیر ضروری است برای آرایش، برای زیبایی، برای نفهم کدام حس خوب، میگه شما اینا رو نباید استفاده بکنین. چراغ های مختلفی که با مواد سوختی و فسیلی استفاده میشه، اینا رو تاکید شد که به هر حال ما باید رعایت بکنیم که همچی یک چیزهایی نباشه و بسیاری از عوامل دیگی که حتی سنگ هایی را ممکنه ما در خانه های خود استفاده بکنیم که اونا مواد دارن که باعث آلودگی میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب جواد موسوی، وقتی صحبت از آلودگی و کثافات هوا و آب و هوا میشه، مخصوصا در این شرایط، یک قسم تشویش برای خانم های حامله و باردار به وجود میاد که آیا این آلودگی هوا برای جنین و طفلشان در رحم و شکم ضرر داره؟ اگه داره چی کار باید بکنن برای وقایه و پیشگیری؟
خب بالاخره این که ممکنه تاثیر داشته باشه خب بالاخره مطرح هست، ولی ایشون چه کار بکنن؟ بهترین کار اینه که کمتر از خونه خارج برن، در مواقع اگر نیاز هست در زمانهایی برن که در واقع آلودگی هوا در اوج نیست، در کمترین میزان هست، حتما همونجوری که شما فرمودین ماسک بزنن و زمانی که خونه هستن سعی کنن کمتر از در واقع پخت و پز استفاده بکنن، یعنی پخت و پز نشه، این سوختهای فسیلی کمتر استفاده بشه. معمولاً باید سعی کنیم بریم به سمتی که در واقع از سوختهای برقی استفاده بکنیم که اینا به مراتب عوارضش کمتر هست. هر چی میزان زمان برای پخت و پز کمتر باشه در واقع در کاهش آلودگی هوا نقش بسیار بزرگی داشتیم.
بسیار خوب. برای پاک و تمیز شدن هوای اتاق و خانه پرسیده میشه دکتر صاحب که آیا بخار آبی جوش مفید است؟ باعث میشه آلودگی کم شوه؟ ریه ها سالم بمانه؟ اینمی بخار آبی جوش نقشی در این زمینه داره؟
واقعا توصیه نمیشه، چون رطوبت هوا معمولا اکثر موارد هولوش 30 به اصطلاح 30% هست، بنابراین توصیه نمیشه که از بخور استفاده بکنیم مگر در شرایط بسیار استثنایی یا به طور موقت، بنابراین معمولا ما توصیه نمیکنیم نه استفاده نه.
بسیار خوب. پس مرطوب کردن هوا بجز در یک شرایط خاص که دکتر معالج و پزشک به خاطر یک مریضی و یک بیماری و شرایط خاص یک نفر در یک زمان محدود ضرورت ببینه و توصیه بکنه میتونه مفید باشه، اما به طور کلی ای که ما در خانه ها و منازل خود آب جوش بگذاریم که بخار شوه این مفید نبوده و ضرر هم میتونه داشته باشه. اینال در مورد ورزش و فعالیت جسمی چی دکتر صاحب توصیه شده و فعلا به خاطر شرایط کرونا اکثرا مجبورن در خانه و منزل ورزش کنن، آیا در محیط خانه و با وسایل گرمایی که در این فصل روشن است میشه ورزش کرد؟
ورزش الان بهترین ورزشی که توصیه میشه پیاده رویه. حالا در فضای آلوده اگر بخواد بیرونم بریم باز ورزشی که توصیه میشه دوچرخه سواریه، ولی بهترین ورزش در الان در واقع پیاده رویه. حتی تو منزل هم در زمانی که بخاری روشن هست توصیه میشه از تهویه هوا استفاده بشه، همین تهویه هایی که توی به اصطلاح آشپزخونه هست روشن باشه، این معمولا اون دود ناشی از بخاری رو هم کاهش میده.
بله، برای خانه هایی که به دلایل مختلف از جمله حشرات، سوسک، پشه و کک و این چیزها باید سمپاشی شوند، خب این میتونه آلودگی به وجود بیاره؟ این عوامل در این شرایط خب چیکار باید بکنه؟ در خانه برای اعضای فامیل و خانواده وقتی ضرر داشته باشن اولا ضرر داره این چیزها یا نه؟
خب میدونین که سوسک خودش یکی از عوامل ایجاد آلرژی هست، بنابراین مثلا یه فرزندی آسم داره ممکنه که توسط سوسکی که توی خونه هست آسمش تشدید بشه، بنابراین هست اینا خب خیلی خوبه، ولی بیشتر در زمانهایی باشه باید باشه که افراد در خونه حضور ندارن.
بله.
و بعدم خب دیگه تونتون که خیلی توصیه نمیشه، حالا شاید مثلا ماهیانه یک بار این اتفاق بیفته، یا اگر واقعا دلیل قطعی داریم که این مثلا این حیوان موذی در داخل منزل وجود داره، واقعا تکرارش و مصرف مکررش خود اینا خیلی آسیب رسان هست، بخصوص وقتی به صورت اسپری هست، یعنی اگر فرض کنین ماده مثلا فرض کنین به صورت دانه باشه، پودر باشه، عوارضش کمتره تا زمانی که اسپری هست. اسپری بسیار خطرناکه.
بله، تشکر دکتر صاحب. آیا صدمه و آسیبی که در کرونا به ششها و ریه ها وارد میشه دائمی است، یعنی قابل برگشت و خوب شدن است؟ چون به هر حال بعضی افراد میبینیم بعد از مریضی مشکلات ریوی و شش دارن، سرفه دارن، یک کمی تنگی نفس دارن. در این ارتباط هم یک معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینید در واقع عارضه‌ای که ناشی از کرونا ایجاد میشه خیلی اعتقادشونه که مثل بقیه ویروس هاست، مثلا H1N1 مثل آنفولانزا، و چون که ما سابقه ای از این کرونا در گذشته نداشتیم به طور قطع نمیتونیم در مورد این صحبت بکنیم که آیا آسیبش دائمیه یا نه، به صلاح خوشبختانه گذراست. فقط چیزی که متوجه میشیم اینه که این آسیب در خیلی از این توی این مدت 8-9 ماهی که دیده شده آسیب ها قابل برگشت بوده.
بله،
فقط یه چیز وجود داره و اون اینه که روندش مثل روند بیماری آنفولانزا نیست، یعنی در آنفولانزا این روند خیلی سریعه، در مورد مثلا کرونا این روند به نظر میشه یه روند کند و بطئی باشه، ولی در واقع باید بگیم که خوشبختانه این آسیب خیلی خیلی بعیده که پایدار باشه و انشالله قابل برگشت.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است که شنوندگان عزیز ما هم بهره لازم برده باشه و انشالله به این مسائل توجه بکنن. شما را و همه شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم با امید جانجوری و سلامتی همه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظات زیبایی است در کنار شما سروران گرامی بودند. جانجوری و کلن سلامتیتان از خدا میخواییم. دعوت میکنیم با ما همراه باشین از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستداران و علاقمندان کتاب، شما اهالی کتاب و علم، با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، امروز 12 بهمن ماه مصادف هست با فجر انقلاب، دمیدن خورشید استقلال و آزادی. این روز با شکوه را خدمت همه شما دوستان عزیز تبریک و تهنیت میگوییم و به همین منظور کتابی را به مناسبت همین روز فرخنده انتخاب کردیم که برایتان معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. کتاب مکتب سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه در بستر تاریخ انقلاب و قلم حجت الاسلام محمد طلایی در 386 صفحه بر رشته تحریر درآمده است و به همت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام منتشر شده است. بدون شک نام امام خمینی رحمت الله علیه با تاریخ معاصر جهان آمیخته و به ویژه برای مسلمانان نامی آشنا و محبوب است. امام خمینی مرد قرن و احیاگر میراث عظیم اسلامی در جهان امروز است. برغم سیطره تمدن غرب بر جهان امروز و شیفتگی بسیاری به زرق و برق آن، امام خمینی رحمت الله علیه راه جدیدی را برای انسان امروز ارائه کرده و منادی معنویت و روحی جدید برای جهان بیروح در عصر حاضر گردیده است. امام خمینی رحمت الله علیه احیاگر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم تجسم وحدت دین و سیاست بود. ایشان با طرد نگاه حداقلی به دین، قلمرو آن را گسترده و جامع معرفی کرد. دینی یک پارچه با سیاستی الهی که سکولاریزم در آن جایگاهی ندارد. حوزه قدسی از حوزه عرفی جدایی ناپذیر است و معنویتگرایی، تهذیب نفس و سلوک عرفانی مغایر با حضور در متن سیاست و اجتماع نیست. جامعه عرفان نظری و سلوک عملی با سیاست در شرایطی مکتب خود را ارائه کرد که پارادایم حاکم بر دنیا سکولاریزم با دو ویژگی جدایی دین از سیاست و تفکیک دولت از معنویت بود. راه‌های مختلفی برای شناسایی آرا و اندیشه‌های سیاسی یک اندیشمند وجود دارد. یک راه مناسب برای شناخت امام خمینی رحمت الله علیه شناسایی اصول مکتب سیاسی و گفتمان ایشان است. مکتب سیاسی عبارت است از منظومه دیدگاه‌ها و آرای یک اندیشمند یا اندیشمندانی که یک دیدگاه نظاممند درباره عرصه سیاست عرضه می‌کنند. در یک تعریف اجمالی، گفتمان عبارت است از مجموعه‌ای از احکام، گزاره ها و نشانه ها که سازنده یک نظام معنایی متمایز از دیگر گفتمان ها هستند. گفتمان ها در واقع منظومه های از معانی هستند که در آنها نشانه ها با توجه به تمایزی که با یک دیگر دارند هویت و معنا می‌یابند. گفتمان ها تصور و فهم ما از واقعیت و جهان را شکل می دهند. در کتاب مکتب سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه در بستر تاریخ انقلاب سعی شده است با روش تحلیل گفتمانی مکتب سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه تا حدودی نسل جدید را با آرا و افکار امام راحل آشنا سازند. در برشی از کتاب مکتب سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه در بستر تاریخ انقلاب می‌خوانیم: راه مبارزه با اسلام آمریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که تمامی زوایای آن باید برای مسلمانان پابرهنه روشن گردد، که متاسفانه هنوز برای بسیاری از ملت‌های اسلامی مرز بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی، اسلام پابرهنگان و محرومان و اسلام مقدس نماهای متحجر و سرمایه‌داران خدا نشناس و مرفهین بیدرد کاملا مشخص نشده است و روشن ساختن این حقیقت که ممکن نیست در یک مکتب و در یک آیین دو فکر متضاد رو در رو وجود داشته باشد از واجبات سیاسی بسیار مهم است. خب عزیزان علاقمند، امیدوار هستیم که این کتاب را تهیه کنید و از خواندن این کتاب لذت ببرید. خب عزیزان علاقمند، به نویسندگی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و دعوت میکنیم که در این بخش با کارشناس برنامه دکتر مرتضی شاه‌ترابی همراه شوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام خدمت یک یک شما مهربانان و همراهان گرامی. نویسنده برای نوشتن به ابزار نیاز داره، باید سامان داشته باشه که بتونه بنویسه. اما ابزارها و سامانهای نویسندگی چیه؟ در یک نگاه کلان، ابزارها و سامانهای نویسندگی به دو دسته تقسیم میشه: سخت ابزارها و نرم ابزارها. سخت ابزارها مثل همو قلم، کاغذ، هرچی که برای نوشتن لازمه و بدون این ابزارها و سامانها نوشتن ممکن نمیشه. اما نرم ابزارها چی است؟ ابزارهایی است که به چشم دیده نمیشه، لیکن برای نوشتن لازم و ضروری هست. و بدون ابزارها نوشتن ناممکن است، هیچ ممکن نمیشه. ساده ترین و پایه‌ای ترین نرم ابزارهای نویسندگی دو چیز هستند: زبان و ادبیات. اگر بهترین فکر و اندیشه را داشته باشی لیکن زبان را نشناسی و نتانی استفاده کنی، اندیشه در ذهنت میمانه و هیچ کجا نمیره، به هیچ خواننده‌ای یا به هیچ انسان دیگری انتقال پیدا نمیکنه. انسان بدون زبان نمیتونه بنویسه و نمیتونه خواننده پیدا کنه، چرا که زبان رساننده معنای و وسیله ارتباط. و البته اینم داشته باشیم که کسی که زبان میدانه میتونه به شکل ساده و معمولی بنویسه. طفلی هستیم که در خانه گپ زدن را یاد میگیریم و در مدرسه که داخل شدیم نوشتن زبان را برای شکل نوشتنش یاد میگیریم و میآموزیم. چطور به شکل ساده و معمولی بنویسیم؟ قدرت نوشتن را در همین سطح پیدا میکنیم. اما برای رسیدن به نوشته های خواندنی و زیبا باید که ادبیات را هم بشناسیم. پس اگر میخواهید که نویسنده کامیابی شوید، لازم است که هم زبان را بشناسید هم ادبیات را. نویسندگی از هر قسم، از هر نوع، از هر شکل که گفته شوه و خوش داشته باشید، بدون شناختن و دانستن زبان و ادبیات ناممکنه. چه داستان و رمان، چه فیلم نامه، نمایش نامه، چه زندگی نامه، چه مقاله یا هر چیز دیگه، حتی خاطره و سفرنامه. هر قدر شناخت نویسنده به زبان و ادبیاتی که استفاده میکنه بیشتر باشه، نوشتش قدرتمندتر و خواندنی‌تر میشه. و البته فرق است بین زبان و ادبیات که چی میشه و از هر کدام چه چیزهایی برای یک نویسنده لازمه، ضروریاتشه، در برنامه بعد خواهیم گفت. تشکر و سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. خوبان همراه در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا، کتاب صوتی 35 کیلو امیدواری نوشته آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی را خدمتتان معرفی کردیم. امروز هم از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
روزای خوبی بود، اما من ناراحت بودم. برای بابا بزرگ کاری از دستم بر نمی اومد. این موضوع بیشتر از همه چی عذابم میداد. کاش میشد دستگاهی اختراع کنم که حالشو خوب کنه، یا لااقل توی کارا بهش کمک کنه، اما ناتوان بودم. تنها کاری که از دستم بر می اومد تحمل کردن بود. بابا بزرگ توی آزمون ورودی نجاتم داده بود و حالا کمترین کمکی از دست من بر نمی اومد، حتی یه ذره. یه روز امتحان ورزش داشتیم، همون امتحان وحشتناکی که هیچ وقت از پسش بر نمی اومدم، یعنی امتحان بالا رفتن از تناب، تنابی که 8 گره داشت. ما باید از 8 گره بالا می رفتیم. نوبت به من شد. بچه ها جیغ زدن و فریاد کشیدن.
نگاه کنه کی میخواد امتحان بده؟ همون دانشمند است.
چشمامو بستم و گفتم بابا بزرگ نگاه کن، کاری میکنم به هم افتخار کنی. میخوام از تناب بالا برم، این کارو برای تو میکنم، فقط به خاطر تو. بالا رو نگاه کردم و تناب روی دستم گرفتم. به زحمت خودم رو بالا کشیدم، خودم رو تا گره دوم بسوندم. نفسم بند اومده بود، بدنم عرق کرده بود و دستام میلرزید. دستای استخونیم و دور تناب حلقه کردم و باز خودم رو بالا کشوندم. گره بعدی کم آورده بودم. هر آن ممکن بود دستام از دور تناب باز شه، اما نه، نمیخواستم شکست بخورم. به بابا بزرگ قول داده بودم، بالا رو نگاه کنم. فقط چند تا گره دیگه.
برو بالا پسر.
برو بالا تو میتونی دارش.
به گره هفتم رسیده بودم، دیگه راهی نمونده بود. هنوز از پایین صدا میومد، هم کلاسی ها هیجان زده شده بودن، معلمم تشویقم میکرد، اما چیزی نمونده بود که تناب رو رها کنم. نفسمو بیرون دادم و گفتم
بابا بزرگ صدامو میشنوی؟ برای تو تلاش میکنم، میخوام برسم به آخرش، میخوام از بالای تناب تمام انرژی و توانم رو برات بفرستم. تو منو نجات دادی. حالا توی هنرستانی که دوست دارم درس میخونم، پس من باید به تو کمک کنم. منتظر بمون، چیزی نمونده.
دستمو به تناب گره کرده بودم، انگشتام بی‌حس شده بود، کف دستام زخم شده بود. بالاخره خودم رو رسونده بودم بالا، بالای بالا. صدای دست و جیغ بچه‌ها توی گوشم میپیچید. صدا اونقدر بلند بود که مطمئنم به بابا بزرگ رسید. دیگه نفهمیدم چی شد. از تناب پایین اومدم و از حال رفتم. آخرین جمله‌ای که گفتم این بود: بابا بزرگ، لطفاً زنده بمون.
دوستان یادتون باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب یاران و عزیزان خوب شنونده، زمینی که یک بار دیگر ایام الله دهه مبارکه فجر خدمت شما دوستان و سروران گرامی تبریک و تهنیت میگم، مخصوصا برای فجر آفرینان گرامی. از نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمتتان هستیم. اجازه بدین در ادامه نشرات در خدمت اطفال نازنین باشیم با برنامه شاپرک.
هم نام خدای مهربان زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، چه خوب و زیباست غنچه روی لبهاست، به هر کسی میرسیم کلام اول ماست. سلام سلام سلام. سلام های ما از برنامه شاپرک تقدیم به شما. شما مهربانه خندرو، خدا رو شکر که امروز هم آمدیم تا با برنامه شاپرک در کنار شما باشیم. امیدوارم که امروز هم با مدت 15 دقیقه برنامه خودتان رو بشنوین و لذت ببرید. دوستای عزیزم، دوستای مهربانم، امروز دژنتری 12 دلوه است. ماه دلو برای مردم ایران یک ماه پرخاطر است. روزی که همه مردم ایران در کنار هم برای رسیدن به یک خواست تلاش کردند، برای جمهوری اسلامی ایران. امروز 12 دلو برابر است با سال روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران اسلامی. این روز به همه مردم ایران و به همه دوستداران انقلاب اسلامی تبریک میگیم. رسیدی شاخه ها را ناز کردی، لبان غنچه ها را باز کردی، رسیدی در میان برف و باران، بهاری تازه را آغاز کردی. تو وقتی آمدی گلها دمیدند، گمانم بوی خوبت را شنیدند. بر روی برف‌ها گل‌های نرگس برای دیدن تو صف کشیدند. باز هم تبریک عرض میکنیم این روزهای خوب و پرخاطره را با شما دوستان عزیزم. راستی طفله قن، میخوایم براتون بگیم که با مناسبت دهه فجر ما هم یک بخش نمایشی ویژه داریم که تقدیم شما میکنیم و شما هر روز میتونین یک قسمتش را بشنوید. از شما دوستای عزیز میخواییم که همراه ما باشین و اولین قسمت این نمایش را بشنوید.
شما من چنگی خوبم، متاسفانه چیزی با اون صورت نیست که نوش جان کنی عزیزم.
خب مادر خرگوشی، بهتر نیست که بریم در جنگل و یک چیزی مجم زردکی یا کلمی برخوردن پیدا کنیم؟ یا یک ذره کاهو، علف، هرچی.
خورشان بچیم که قدر تو گوش نشدی، بیرون حتی علف هم پیدا نمیشه جان مادر.
خیلی چی کنیم مادر جان؟ نمیشه که، از گشنگی زوف میکنیم.
خب عزیزم، خرگوشک زیبای مادر یک ذره زردک مانده، امورا میتونیم با هم دیگه بخوریم تا باز یک فکری بکنم؟ خب
مادر جان، اقا گشنه هستم که هیچ نگو، میشه همورا برم بتن که بخورم؟
کورت شوام آبا چیم، بیا بیا بگی بخونوش جانت. ای کاش که مادره تو را به این روز حال نمیدید جان مادر.
مادر جان،
اجان
تا که حال روز ما قسمی از ها، چرا ما نمیتونیم رقم سابق غذای مزه‌دار بخوریم؟
به خاطر خنکیست بچیم، نمیشه دیگه فعلا.
خب مادر جان، این خنکی تا کی هست؟
نمیدونم عزیزکم، اما همه قمی فهمم که سابق این رقم نبود. جنگل ما زیبا بود، هر جایی که سیل میکدیم غذاهای مزه‌دار میدیدیم، کاهو، کلم، زردکای شیرین، همه چی بود. ولی آله امو علف هم به سختی به دست میاریم.
ماده
بله،
من امو روزا رو یادم میایم.
هی ماشی،
خوب بود، هر جا رفته میتونستیم. بیرون هوا گرم بود، من همراه رفیقای بازی و شاطری میکردم.
میفهمم بچه،
چقدر برای خوش دیر میشد. بسیار دلم میخواید این خوراکی و سرما برم، دلم میخواید مثل سابق بتونم از خانه برایم.
میفهمم ما بچه، بیخی پشت اون روزا دق شدیم، اما چطور میشه کرد؟ باید صبر کنیم.
مادر جان، این برف و خوراکی از کجا آمده؟ چرا یک باره هوایی رقم خراب شد؟
نمیفهمم خرگوشکم، امروز میرم پیش زاغی تا از او پرسان کنم که چرا هوایی قسم خراب شده و هم اگر بتونم یک ذره غذا پیدا کنم. شده که توبا، هیچ از خانه بر آمده نمیشه. حالا چطور ساغیره پیدا کنم؟ آی ای چطور خنک است، چطور خنک است، آی زاغی کجاستی زاغی؟ ای کاش خواهی من بشنوم بایی آقای سرد خنک، منم ایتانم زیاد از خانم دور شوم چون امکان داره که یخم بزنم و